الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
بحث و تحقیق تکمیلی درباره تنبیه 11 که بحث از جریان استصحاب در مجهوله تاریخ بود یا در زمان و زمانی به طور عمده دو صورت داشت. صورت اول مربوط به زمان، صورت دوم مربوط به زمانی. اما صورت اول را بحث کردیم و گفتیم که استصحاب جاری می شود در زمان نسبت به زمان اول بلا اشکالن با شرحی که داده شد، و اما نسبت به زمانی که بحث را عنوان کردیم که منظور از این بحث این است که دو حادثه، دو امری به وجود آمده باشد اما تاریخ تقدم و تأخر آن معلوم نباشد. برای تحریر محل بحث مثال معروف متوارثین، دو نفر که هر کدام از دیگری ارث میبرند فوت شده باشند ولی تقدم و تأخر معلوم نباشد، که به طور طبیعی تقدم و تأخر اثر دارد، اثر در میراث. وارث شماره یک فوت شده باشد اول، وارث شماره دو ارث میبرد و هر دو که فوت شدن الان میراث به وارث شماره دو تعلق میگیرد و همینطور. مثال معروف تحریر محل بحث معلوم شد. پس از که تحریر محل بحث رو فهمیدیم، این صورت از مسئله هم به دو صورت بحث می شود. صورت اول این است که هر دو امر تاریخش مجهول باشد. مثلا مکلف یقین دارد که طهارتی داشته و حدثی، یقین به حدث و یقین به طهارت، اما نمیدوند تاریخ طهارت مقدم بود از تاریخ حدث یا تاریخ حدث مقدم بود از تاریخ طهارت. هر دو مجهول است. در مثال دیگر که ارث تعلق بگیرد و مسئله روشن‌تر باشد، مکلف یقین دارد یا حاکم یقین دارد که زید و عمر هر دو یقیناً فوت کرده اند، اما معلوم نیست که فوت زید روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه، و فوت امر هم معلوم نیست که روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه. یادتون نرد روز چهارشنبه قطعا فوت نبوده تا استصحاب و زمینش و صفرش رو پهن کنید. هر دو مجهول است. در این صورت که هر دو امر مجهول بود چه می شود؟ آراء صاحب نظران در این رابطه از این طرف است. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید در این صورتی که دو امر یا دو حادث به تعبیر کفایت الاصول دو حادث یا دو امر، دو حادث یعنی دو پدیده، هر دو مجهول تاریخ هست، می فرماید که نسبت به تأخر، فرض کنید تأخر فوت زید نسبت به فوت امر، نمیتوانیم از استصحاب استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه نه، این تعارض است، اینجا تعارض است. او فرض دوم شد. خیلی خوب، بسیار خوب. همه شما وحدت کلمه دارید. بله، وحدت کلمه در جهت عدم صحت جواب. خوب دیگه، وحدت کلمه باشه، آقای اشتیاق در هر جهتی باشه. احسنتم، جزاکم الله خیر. آقای حسینی بالاخره زمین خدا خالی از حجت نیست. یقین سابق نداریم، چون شما اگر میخواد خود تأخر رو استصحاب کنید، تأخر معتزلی رو استصحاب کنید، یه حالت سابقی باید داشته باشه. تأخر حالت سابقه نداره. بنابراین درباره تأخر که استصحاب جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد. اما اون جوابی که گفتید بعضیاتون اینجا بگید، اما استصحاب هر یکی از این دو امر قبل از زمان دیگری جا دارد. استصحاب میکنیم که تا ما استصحاب میکنیم موت زید را که یقین داشتیم روز چهارشنبه، این یقین ادامه میدیم تا کی؟ تا موت عمر، که یعنی نتیجه چه میشد؟ تأخر ثابت میشود. تأخر برای کدوم یکی؟ برای خود موت زید. یک کمک گیج شدید، یه بار دیگه تکرار کنید. یه بار دیگه تکرار. نه، موضوع حکم تأخر. بله، مطلب گرفتید، یه ذره گیج شدید، یه بار دیگه تکرار کنید. خب الان به خاطر آقای سید زید هم مجبور اصل مسئله رو کمی دوباره بگم، برای اینکه ایشان رو هم دوست دارم هم درست خوب میفهمن، البته لقب مفهوم ندارد، معناش این نیست که فقط تنها ایشان رو دوست دارم و تنها ایشان درست میفهمن، ولی لقب یه فایده دارد، اثباتش محقق میشد اما نفی معدا نمی کنم. آره دیگه، آره، اون یک قسمتش یقینی. اینه که میگن لقب مفهوم ندارد معناش این نیست که هیچی، نه، موردی خودش رو محقق میکنه اما به دیگران صدا نمیزن. آقای سید زید، آقای بطاط، قضیه از این قرار بود که استصحاب در مجهوله تاریخ نکته خیلی حساس، تکرارش عیب ندارد، چون یکی از بحث‌های سنگین کفایه یا اصول این مجهوله تاریخ. خوب تصفیه کنید، خیلی براتون مفید. استصحاب در مجهوله تاریخ، یقین داریم به موت زید و به موت عمر، ولی شک داریم کدام یکی قبل از دیگری و کدام یکی بعد از دیگری. مجهوله تاریخ. اینجا شیخ انصاری می فرمایید که استصحاب عدم موت یکی، که استصحاب کنیم عدم موت زید را که روز چهارشنبه یقین داشتیم حالت سابقه هست، استصحاب میکنیم تا که محل شکش تا موت عمر، تا اون موقع اون چی زنده بوده، استصحاب عدم موت میکنیم یا استصحاب حیات هم در اصطلاح نیست، هم یک کمی لغزش داره. شما استصحاب عدم موت میکنیم، این استصحاب عدم موت درسته اگر فرض کنیم که برای تأخر چی اثر شرعی وجود داشته باشد که ارث باشد. معلوم شد؟ استصحاب میکنیم عدم موت زید را، چهارشنبه یقینا موتی نبود، استصحاب میکنیم تا موقع موت امر، پس تأخر ثابت میشود برای چی؟ برای موت زید. خوب فهمیدید مطلب که از این قرار شد این استصحاب درسته اگر اثر مترتب بر خود تأخر باشد، این درسته. اما اشکال کار چیه؟ که گفتید معارضه. درست همین استصحاب جاری میشه نسبت به موت امر. اینجا استصحاب تعارض میکنه و شیخ میفرماید که بعد از این تعارض هم تساقط میکنه، این استصحاب به جایی نرسید. یه زر اگر نیم ثانیه صبر میکردید میگفتم، و اما تقارن خودش بحث میکنه. تأخر خود موت خود زید، تأخر موت خود زید با استصحاب ثابت میشد نسبت به امر. اگر فقط استصحاب موت زید را در نظر بگیریم، به استصحاب موت امر توجه نکن. گرفتید؟ آها، زنت خوبی گرفتید. اون یک خط اگر استصحاب کنیم، استصحاب موت زید می شود، استصحاب عدم موت زید می شود تا کجا؟ تا موت امر. ادامه می دیم عدم موت زید رو که یقین بود جاشن بود، تا وقت موت امر. پس چی می شد؟ تأخر برای موت زید. معلوم شد؟ این یک خط. اما بعد میگیم که در خط دوم موت امر هم همین استصحاب دارد، تعارض میکنه، تعارض کرد، تساقط. اینجا حرف شماست یا رسائل در ذهن شما بوده و یا ذهنتون کار میکنه، هر دوش درسته. هم آدم رسائل خانی هستید و هم ذهن قوی دارید و هم لقب مفهوم دارد. بعد رسیدیم کجا؟ و اما تقارن. گفته می شود که هر دو استصحاب که جاری شد، اون یکی نفی کرد تأخر را، دیگری هم نفی کرد تأخر را نتیجه چی میشد؟ تقارن ثابت میشد. یعنی زید بعد از عمر فوت نشد، عمر بعد از زید فوت نشده. این هر دو جهت که نفی شد چه ثابت میشد؟ تقارن همزمانی. این تقارن چه میشود؟ بله این تقارن چه میشود؟ بله این تقارن را ما شیخ انصاری میفرماید که دو وجه دارد. یه وجهش اینه که این تقارن از گویا عبارز مصادیق اصل مثبت. تقارن چیه که گفتید لازمه؟ عقلیه. عدم تأخر هر یکی از دیگری است دیگه. هیچ یکی که از دیگری تأخر نداشت چه می شود؟ به طور طبیعی میشه تقارن. لازم عقلی، لازم عقلی که شد طبیعتا دیگه استصحاب مثبت در دسترس شماست، میشد استصحاب مثبت. اثر شرعی اولا و ثانیا، اما اثر شرعی ارث در صورتی که متوارثین تقارن در فوت داشته باشن، هیچ کدام از دیگری ارث نبرن، مال هر کدام به وارث خودشان منتقل بشن. این اثر شرعیه دیگه. و ثانیا اثر فرضی است. فعلا من برای شما یه مقدار مثال عینی زدم، ولی در بحث اثر کلا فرضی است. فرض میکنیم اثر شرعی داره.
بسیار تقارن در لازم اولیه یک استثناء نیست، دو تا استثناء با هم لازم
اولیه. آره آره دیگه. بسیار خوب. باید اینو آقای عرفان نژاد سامانی کامل گفتن، ما فقط به اون مثبت بودنش اکتفا کردیم، ولی حقیقتش اینه که هر دو اصل مجموعاً لازم عقلیش تقارن می شود. در اصل مثبت بودن که یک اثر توسط یک استصحاب ثابت بشود یا دو پس خوب شد مطلبی گفتید. اینجا مطلبی بگم براتون، مطلب اینه اثر استصحاب فرق نمی کنه که اثر مال یک استصحاب باشد یا مال دو استصحاب، و در مثبت بودن فرق نمی کند که دو استصحاب لازمه عقلی داشته باشد و یا یک استصحاب. اینجا دو استصحاب لازمه عقلش چه میشد؟ تقارن. تقارن رو شیخ انصاری میفرماید دو وجه دارد. وجه اولش اینه که این تقارن لازمه عقلیست، از لوازم عقلیه که شد اصل میشود مثبت. وجه دوم یا توجیه دومش اینه که همه مطلبی که همیشه میفهمد که چه بود؟ که این لازم خفی است، از لوازم خفی است و عرف اثر را مستند میکند به ملزوم، لازم و عرف اصلا نمیبیند، به عکس لازم جلی. که لازم جلی چیه؟ اثر لازم جلی اثر خود ملزوم به حساب میاد. در لازم خفی اثر مستقیم به ملزوم مستند می شود و لازم رؤیت نمی شود. اینا را آشنایی دارید و اشاره هم کردیم. فرمایش شیخ انصاری با همین اختصار و توضیحی که داده شد معلوم شد برای شما افاضل و گرفتید و تمام. اما محقق خراسانی، بله؟ آفرین، خیلی سؤال خوبی بود. آقای لنکرانی زبان حالش اینه که میگه خب آخر چه شد؟ دیروز گفته بودم ما که جوان بودیم استادان ما یا بعضیشان میگفتن که اگر کسی رسائل رو بخوند و نظر شیخ انصاری رو بفهمد که چه بوده مجتهد. و در باره کفایه هم گفتن میشد که دیروز یا پریروز گفتم رسائل خودم شد. حالا آقای لنکرانی سوالش نید که این آخر چه شد؟ دو وجه کدوم ها شما بگیریم؟ معلوم شد اینه که فهم نظر شیخ و محقق خراسانی بسیار سنگین. یه وقتی
خفیه دیگه، معلومه واسطه خفیه دیگه.
بله، یه وقتی مثالم برای شما زده بودم که در مفهوم شرط محققی خیال میکند که محقق خراسانی قائل مفهوم شرط نیست، در حالی که آخر سر با یک اما اگر مفهوم شرط رو اعلام میکنم. اینو به خاطر آقای لنکرانی بگم که شرح داده شد رأی شیخ یاد بندرم و شیوه نظر شیخ و محقق خراسانی براتون بگم. شیوه استدلالی شیخ اینه که در ابتدا رأی خودش اعلام میکنه و بعد در آخر احتمالات و بحث‌های به اصطلاح معلومات عمومی میده برای ما. محقق خراسانی به عکسش ابتدای چیزی میگه ولی آخرش رو ببینید، در انتهای مطلب رو به دقت برای ما نشان میده که مطلب اینه. اینه گرفتید؟ شیخ انصاری در این رابطه به طور صریح اعلام کرد که استصحابان متعارضن، تساقط میکنن و درباره تقارن هم که گفته شده است، تقارن هم وضعیتش نامشخصه، معلوم نیست که ما تقارن رو بتونیم به طور مشخص اعلام کنیم. به قول به اصطلاح نجفی ها یا به اصطلاح سید الاستاد که ان امره لمریب، دیگه از اساس کارش اساسی بنیایی نداره. تمام، خیلی خوب شد گفتید و خیر و برکت که روش بحثی رو هم برای شما بود. رأی و نظر دوم محقق خراسانی، سوم محقق نائینی، چهارم سیدنا استاد، به ترتیبی که بحث میکنیم انشاءالله. اما محقق خراسانی، یعنی شماره دو، رأی محقق خراسانی میفرماید که درباره مجهوله تاریخ دو وجه یا دو صورت مسئله تصویر می شود. صورت اول این است که مجهوله تاریخ هر دو مجهول باشند که مثالش رو گفتیم. صورت دوم این است که در این مجهول تاریخ یک امرش تاریخ مجهول داشته باشد، امر دیگرش معلوم باشد. مثلا موت زید و موت امر که مثال زده شده است، موت زید معلومه، موت امر معلوم نیست که پنجشنبه است یا جمعه است. پس مجهول تاریخ هم دو صورت تصویر می شود. صورت اول مجهوله تاریخ، صورت دوم احدهما مجهول تاریخ. و اما صورت اول که چه بود؟
مجهوله
تاریخ. در این صورت می فرماید که مسئله چهار فرض دارد. گاهی یک استاد یک صاحب نظر وقت کافی دارد، ذوق دارد، مانور میدن. اینجا اون جاییست که مانور داده است. به وضع خیلی مربوط نمیشد، ولی سر حال بوده و با نشاط بوده و نجف و فضا یه خصوصیات را تصور کرده است. برمیگرد آخر به یک صورت، به صورت چهارم برمیگرد، ولی خب مانور دیگه. من برای شما مجبوریم چون کفایه هم بگیم دیگه، این چهار تا وجهش رو میگیم، ولی اون وجهی که محل بحث فقط وجه چهارم. میگد که میفرماید که این صورت اول چهار وجه قابل تصور است. وجه اول این است که بگیم اثر شرعی مترتب است بر خود تقارن یا تأخر یا تقدم. حالا شما بگید تقدم. اثر شرعی مترتب است بر خود تقدم، فرق نمی کنه بر تأخر و تقارن هم باشه، عیب نداره، یعنی بر خود این وصف. اثر مترتب است بر خود این وصف، این تقدم یا تأخر یا تقارن فرق نداره. به چه صورت؟ به صورت مفاد کانه تامه، خود تقارن. این یک وجه اثر شرعی مترتب. پس ما اگر تقدم یکی رو ثابت کردیم یا اثر شرعی دارد، با چه اصلی بتونیم ثابت کنیم بحث بکنم. اول چهار صورت رو تنظیم بکنم، بعد شیوه استفاده از اصل رو براتون بگم. صورت دوم تقدم یا تأخر یا تقارن به صورت مفاد کانه ناقصه موضوع حکم و موضوع اثر باشد، یعنی اثر مترتب است به حادثی که دارای تقدم است. اثر مترتب است به حادثی که دارای وصف تأخر است. معلوم شد؟ مفاد کانه ناقصه. وجه سوم که متصور می شود از این قرار است که بگیم اثر شرعی مترتب است بر عدم نعتی. عدم نعتی یعنی چه؟ یعنی حادثه همین موت یا طهارت، حادثه متصف به عدم تأخر از حادثه دیگر. اثر مترتب است بر عدم نعتی. احسنتون. چهارم، وجه چهارم عبارت است از چی؟ اثر مترتب است بر عدم محمولی. عدم محمولی چه عدمیه؟ عدم محمولی هم عدم ازلی است دیگه. عدم ازلی دو اسم دارد، عدم نعتی هم دو اسم دارد، عدم نعتی و عدم وصفی. عدم نعتی، عدم وصفی دو اسم دارد، عدم ازلی هم دو اسم دارد، عدم ازلی و عدم محمولی. اثر مترتب است به عدم ازلی. عدم ازلی به چه صورت؟ میگیم اصل عدم موت زید هست تا وقت موت عمو، اون عدم قبل از موصوف. این چهار وجه قابل تصور که سه وجهش گفتم فقط حالی باشد و قدرتی باشد و وجوهی را تصور کنند برای طلبا بگن، و الا فرضی محض تقریبا. خب اما حکم این وجوه چهارگانه چه می شود؟ می فرماید که وجه اول که عبارت بود از ترتب اثر به وصف، به ما هو وصف، تقدم یا تأخر به نحو مفاد کانه تامه، می فرماید که این صورت ممکن است مورد استثناء قرار بگیرد. تقدمی که الان فرض شده حالت سابقه عدم تقدم بوده ولی معارض است، تقدم معتزد یا تأخر معتزد معارض است با تقدم و تأخر عدل آن که موت امر باشد. هرچند صورت استصحاب قابل قبول هست و اما صورت دوم و صورت سوم هر دو، که صورت دوم چه بود؟ اثر مترتب باشد بر تقدم به نحو مفاد کانه ناقصه. کانه ناقصه چه می شود؟ حادث متصف به تقدم. این حالت سابقه ندارد. ما در سابق یک حادث متصف به متقدم نداریم در این مسئله، در مسئله موت زید و موت عمر، که یکی از این دوتا حادثی باشد متصف به تقدم یا تأخر یا تقارن، ولی هیچ کدومش حالت سابقه نداریم تا استصحاب کنیم. واضحه؟ معلومه. و رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم چه بود؟ وجه سوم، دو وجه باقی مانده و به دو دقیقه وقت، وجه سوم که عبارت بود از آفرین عدم نعدی، چطوری استصحاب میکردیم؟ میگفتیم عفوان، چطوری اثر رو در نظر میگرفتیم؟ میگفتیم اثر، اثر شرعی فرضی، آقای نصرت حواست خراب نکن، فرضی اثر مترتب است بر حادثه متصف به عدم تقدم آن و حادثه دیگر. اثر مترتب است بر حادثی متزاید متصف به عدم تقدم آن بر موت امر. معلوم شد؟ این هم با این خصوصیت هم حالت سابقه ندارد. ما در این قضیه همچه حالت سابقه نداریم، چنین واقعیتی در کار نبوده تا استصحاب بشود. معلوم شد؟ این ستواج رو گفتم با آسانسازی برای که کفای درس بگید به مشکل برنخورید، و الا ما کاری به این سفر تقریبا نداریم. کار ما میشه این فرض چهارم. فرض چهارم چه بود؟ عدم ازلی، عدم محمولی. بسیار خوب، عدم محمولی. اگر اثر مترتب باشد بر عدم محمولی، عدم زید اون عدم قبلی محمولی مستصحب ماست، استصحاب میشه تا کجا؟ تا عدم امر. نتیجه چی میشد؟ تأخر موت زید از موت امر ثابت میشود، اثر شرعی در ارث داشته باشد. فهمیدید؟ بله. این استصحاب دو عیب دارد، سه تا عیب دارد، که عیب اصلی که محقق خراسانی میگه این است. این استصحاب مضافاً بر این که مثبته، تأخر رو ثابت میکنه، نه خودی موضوع حکم تأخر که ثابت بشود، بعد از آن وارثی که بعد قبلا فوت شده است میشد مورث، و وارثی که بعدا فوت شده است میشود وارث. بنابراین اولا این استصحاب عیب اصلیش چه بود؟ مثبت بود. عیب دومش هم تعارض. عیب سومی که محقق خراسانی میگه چه بود؟
اصلا
نه دیگه، چند بار گفتیم براتون؟ چی آقای تمانی؟ خوب اشاره میکنی ولی آقای فاضل زاده اشارهش درسته، ولی به شرط اینکه کامل بکن. اب ندارم من کامل میشم، کمک میکنم تا کامل بشه. ایشان میگه ارکانش درسته بر اساس مبنای محقق خراسانی ارکان استصحاب کامل نیست. چرا؟ چون اتصال شک به یقین در اینجا محرز نیست، که بارها گفتم و الان هم گفتیم و تکرار نکنم دیگه. یقین با شک اتصال ندارد، چون که تعاقب قرار گرفت. تعاقب یعنی اگر موت زید بود به تنهایی یقیناً چهارشنبه، و شک در بقا داشتیم پنجشنبه، اتصال داشت شک با یقین، شک با یقین اتصال داشت. الان اینجوری نیست، یقین داریم که فوت این دوتا چهارشنبه نبوده. الان استصحاب کنیم در موقع موت هر یکی که اینجا اون دیگری بوده یا نبوده، شک ما وسطش یک مشکل داره. میگی ممکنه موت زید پنجشنبه بوده و ممکنه موت زید جمعه بوده. شک با یقین اتصال ندارد. در صورتی که شک با یقین، این زیاد گفتم، تکرار که زیاد شد یکم برای شما جاذبش کم میشه.
بیان محقق فاضل خودش یک اشکال در قاعده خودشون میکنه که از قاعده مذهبی ایشون قائل هستند جاری میدونن سید رکوعی، پس در مواردی این عدم ارزیابی پیاده نمیشه به خاطر مشکل همین عدم اتصال این عدم وجود این رکن اصلی استصحاب که اتصال یقین نشک باشه.
همیشه که همیشه که آقای محمد همیشه که مجهول تاریخ نیست که شما اشاره به مطلب کردید اما اشکال نبود در بیان شما. در بیان شما اشاره به مطلب بود که عدم ازلی گاهی به معنی برمیخورد. خب عیبی ندارد. اینجا عدم ازلی در جایی که مجهول تاریخ باشد به اشکال برمیخورد. همیشه که عدم ازلی مجهول تاریخ نیست. بنابراین این مجهول تاریخ که گفتیم به اشکال عدم سلامت ارکان برمیخورد، یعنی اتصال شک به یقین احراز نمیشود. استصحاب در مجهوله تاریخ، یک جمله دیگه حفظ کنید، استصحاب در مجهوله تاریخ بنابر مبنای محقق خراسانی جاری نیست. چرا؟ چون اتصال شک به یقین احراز نمی شود. اما صورت دوم که یکی از دو امر مجهول تاریخ باشد چه می شود؟ انشاءالله فردا. سلامتی آقای آنزان، سلامت خط کنید.